ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 30 خرداد ماه 1394 به وقت ایران برابر با 20 ژوئن سال 2015 میلادی رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 13 درجه در اینجا و حدود 30 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود با تیم ملی آمریکا از دور برگشت لیگ جهانی روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران تیم آمریکا را با نتیجه 3-0 شکست داد. دو تیم روز یکشنبه دومین مسابقه خود را برگزار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، انبوه مردان علاقه‌مند این مسابقه را در سالن تماشا کردند و پرسنل نیروی انتظامی و حراست وزارت ورزش و جوانان نیز حضور سنگینی در داخل و اطراف سالن داشتند. موضوع ورود زنان تماشاچی به این مسابقه در روزهای اخیر با سخنان ضد و نقیض مسئولان همراه بود و سرانجام اعلام شد که زنان اجازه ورود نخواهند داشت. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده بود که حتی به خبرنگاران زن هم اجازه داده نشد وارد سالن شوند. بانک مرکزی اروپا روز جمعه با دادن وام اضطراری کوتاه مدت به بانک‌های یونان موافقت کرد. به گزارش رویترز، سپرده‌گذاران در بانک‌های یونان از بیم به توافق نرسیدن دولت با صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا و تعمیق بحران مالی این کشور در یک هفته گذشته 4.2 میلیارد یورو از بانک‌ها خارج کردند و این نگرانی وجود داشت که بانک‌ها نتوانند روز دوشنبه به کار خود ادامه دهند. دولت چپگرای یونان در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بر سر شرایط اصلاحات اقتصادی و بازپرداخت بدهی‌هایش است و باید تا پایان ژوئن 10 روز دیگر 1.6 میلیارد دلار از بدهی‌هایش را بپردازد. مذاکرات با طرف‌های درگیر در یمن به میانجیگری سازمان ملل در ژنو برای اعلام آتش‌بس موقت بدون نتیجه پایان یافت. ولاد شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل به خبرگزاری‌ها گفت که برای مطلع کردن شورای امنیت این سازمان از نتیجه این جلسات 5 روزه روز یکشنبه به نیویورک باز می‌گردد. به گزارش رویترز او همچنین تأکید کرد که پیش از انجام دور دیگری از گفتگوها لازم است آتش‌بس برقرار شود، اما تاریخ برای مذاکرات آینده اعلام نکرد. نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با نمایندگان حوثی‌ها و ابرابوه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن گفتگو می‌کرد. سازمان ملل درخواست جمع‌آوری 1.6 میلیارد دلار کمک بشردوستانه برای یمن کرد. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این مبلغ برای رساندن کمک روزافزون به حدود 12 میلیون نفر که در وضعیت بسیار آسیب پذیری به سر می‌برند تا پایان سال جاری میلادی لازم است. و وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش‌ها درباره وضعیت تروریسم در جهان در بخش مربوط به ایران، جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت از تروریسم در سال 2014 در سراسر خاورمیانه متهم کرد. در این گزارش که روز جمعه انتشار یافت آمده است، ایران همچنان از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به حمایت از گروه‌های تروریستی مانند حزب الله لبنان، شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی ادامه می‌دهد. این گزارش همچنین به نقش ایران و گروه حزب الله لبنان در حمایت از حکومت بشار اسد و جنگ داخلی سوریه اشاره دارد. ایران از سال 1984 در فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. و مرد 21 ساله‌ای که در ارتباط با قتل 9 نفر با تیراندازی در کلیسایی در چارلتون آمریکا بازداشت شده، رسماً به 9 مورد قتل و حمل سلاح گرم متهم شد. دیلن استورمروف، جوان سفید پوست، روز چهارشنبه با تیراندازی در کلیسای ایمانوئل، قدیمترین کلیسای متعلق به سیاه پوستان در شهر چارلستون در ایالت کارولیناین جنوبی، 6 مرد و 3 زن را کشت. روز پنجشنبه 300 کیلومتر دور در ایالت کارولیناین شمالی دستگیر شد. تونس کنسولگری این کشور را در طرابلس لیبی تعطیل کرد. وزارت خارجه تونس اعلام کرده که این تصمیم پس از آن گرفته شده که گروه شبه نظامی هفته گذشته 12 تن از کارکنان این کنسولگری را به گروگان گرفت، اگرچه 10 تن از آنها آزاد شدند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. تیم ملی والیبال ایران با برد در 3 ست متوالی بر تیم ملی والیبال آمریکا پیروز شد. در مورد این بازی روی خط مستقیم رادیو فردا با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. درباره نتیجه مذاکرات جاری هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 اظهارات ضد و نقیض می‌شود. برخی ابراز خوشبینی می‌کنند و برخی نسبت به این نتایج ابراز بدبینی. گزارشی خواهید شنید در این باره. کیفرخواست 11 متهم حمله در شیراز به علی مطهری نماینده مجلس به دادگاه فرستاده شده و وکیل آقای مطهری از تشکیل دادگاه در روز 13 مرداد خبر داده است. در این باره بیشتر می‌شنویم در همین مجله. بر اساس گزارش تازه مؤسسه اقتصاد و صلح، در میان 162 کشور مورد بررسی، ایران از نظر وضعیت آرامش و صلح در رده 138 و ایسلند در ردیف اول قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در همین مجله. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند جوان 21 ساله دستگیر شده متهم به کشتن 9 نفر در کلیسای سیاه‌پوستان چارلستون به جنایت خود اعتراف کرده است. گزارشی در این باره می‌شنوید. و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا و در بخش دوم مجله نیمه شب مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. تیم ملی والیبال ایران در بازی دور برگشت روز جمعه در برابر تیم ملی والیبال آمریکا قرار گرفت و با برد در 3 ست متوالی بر تیم آمریکا پیروز شد. ارتباط مستقیم ما با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا برقرار شده است. آقای روشنزاده، درود بر شما.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند. همونطور که اشاره کردید، برای تیم ملی والیبال ایران به اولین پیروزی خانگی خودش دست پیدا کرد در لیگ جهانی.
آقای روشنزاده، این نتیجه برد در 3 ست متوالی بر تیم آمریکا نتیجه بی سابقه ای بود. شما بازی ایران و آمریکا رو چگونه دیدید؟
ایران از اول که وارد زمین شده بود با اون فضایی که در اختیار داشت، با تشویق‌های بی‌دریغ تماشاگران حاضر در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی، به نیت برد اومده بود و مصمم بود که این بازی رو ببره و آمریکا رو در حقیقت با اولین شکست در لیگ جهانی روبرو بکنه، آمریکایی که قهرمان لیگ جهانی هست. و به همین دلیل شما نگاه کنید، راحت 3 ست اول رو 25-19 بردن. در 3 ست دوم آمریکا یه مقدار خودش رو از اون فشاری که در فضای سالن به وجود اومده بود، از نظر تشویقی که تماشاگران ایرانی می‌کردن تیم ملی ایران رو، یه مقدار خودش رو خارج کرد و خیلی نزدیک شده بودن دو تیم به هم و این احتمال هم داده میشد که حتی این 3 ست ممکن آمریکا ببره. ولی به هر حال ایران 29-27 برد و در 3 ست سوم هم ایران که خیلی خیلی خوب، من باید بگم به خصوص در سرویس زدن، جلوتر از آمریکا بود، 25-20 بازی رو به سود خودش پایان داد. و من نکته‌ای که باید خدمتتون عرض بکنم، در تمام مدتی که این مسابقه رو تماشا می‌کردم به فکر دختر خانم‌ها و خانم‌های ایرانی بودم که دلشون می‌خواست بیان تو این سالن و جاشون خالی بود در این سالن و متأسفانه محروم شدن از تماشای بازی.
ظاهراً دیدن بازی از تلویزیون اشکالی نداره برای خانم‌ها، ولی حضورشون در استادیوم اشکال داره. آقای روشنزاده، وضعیت ایران در این مسابقات الان چگونه است؟
عرشبت حضورتون، ایران در جدول مسابقات تغییری در وضعیتش داده نشده و در همون مکان دوم جدول چهار گروهی قرار داره. یعنی آمریکا با 17 امتیاز اوله، ایران سوم با 10 امتیاز، لهستان با 14 امتیاز. لهستان دیشب روسیه رو همزمان با بازی ایران، لهستان هم روسیه رو شکست داد و 14 امتیازی شد. بنابراین جدول آمریکا 17 امتیاز، لهستان 14، ایران 10 امتیاز و روسیه هم که 1 امتیازیه. و ایران خیلی امیدواره که بتونه امتیازات بیشتری در این بازی‌های خانگی که در پیش داره به دست بیاره و بتونه به دور نهایی لیگ جهانی راه پیدا بکنه.
و بازی‌های آینده ایران کدام هست آقای روشنزاده؟
ایران فردا یک شنبه بازی دوم خودشو با آمریکا برگزار خواهد کرد در همین ورزشگاه 12000 نفری آزادی. بعد هفته آینده، جمعه آینده و یک شنبه بعدش، 2 ت بازی خواهد داشت در تهران با لهستان و این دو تا بازی خیلی مهمه برای ایران. اگر بتونه ببره لهستان رو، احتمال اون وقت ورودش به دور نهایی لیگ جهانی زیاد است. بعد از بازی با لهستان هم با روسیه دو تا بازی در تهران خواهد داشت که احتمال زیاد بازی ها رو خواهد برد.
سپاسگزارم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و حالا صدای چند شنونده گرامی رادیو فردا را هم بشنویم و پیام ها و نظراتشون رو و مجله نیمه شب رو با گزارش های دیگر ادامه بدیم.
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
بعد از آقای خاتمی چشممون با آقای روحانی روشن که زیر فشار گروه های فشار انصار حزب الله جلو خانم ها رو در رفتن به استادیوم گرفت و همچنین کنسرت ها موسیقی رو هم قطع کرد. این نشون میده که آقای روحانی خیلی از طرف خودش آقای خاتمی تیغش برنده تر نیست، چون تمام تصمیمات اصلی رو ولایت فقیه و آقای خامنه ای میگیره.
آقایون و خانمایی که میرین در ورزشگاه تظاهرات میخواین بکنین که خانما نرن به ورزشگاه،
نمیرین تو خیابون تظاهرات میکنین که چرا قد جنسا گرون شده؟ چرا تظاهرات نمیکنین که چرا قد دوز زیاد شده؟ دولت داره با دوزا مماشات میکنه.
به نظر بنده حقیر، مهمترین گرفتاری ما ایرانیان در مصیبتی است که بدان گرفتار شده ایم، که تفسیر آن در چند کلمه ذیل خلاصه می گردد. از روییدن خار بر سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا نشینی ها، و زیر دست نالایق خدمت کردن ناخدمتی است.
به نظر من در مورد این کمبود آب و خوشسالی، سوا اینکه مدیریت و برنامه‌ریزی درستی نبوده و کمبود بارندگی هم نقش داشته، مردم هم خیلی در این قضیه مقصر هستن، چون ما هنوز فرهنگ مصرف را درست یاد نگرفتیم. همیشه مصرف آب، برق، گاز ما چندین برابر مصرف جهانی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 13 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز 27 خرداد گفته بود به دلیل زیاده خواهی طرف مقابل و مقاومت ایران، حصول توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 محتمل نیست. دو دیپلمات هم گفته بودند که طرفین گفتگوها تقریبا بر سر تمام مسائل با هم اختلاف دارند، مسائل اصلی. با این حال خبرگزاری رویترز سخنان چند دیپلماتی که اسمشون اعلام نشده رو منتشر کرد است که گفتن احتمال توافق بسیار بالاست و حصول این توافق به خصوص برای ایران و آمریکا از اهمیت بالایی برخورداره. جزئیات بیشتر رو در گزارش بشنوید از سمیرا قرایی.
طرف ایرانی تمایلی به دادن تعهدات ریز و جزئی ندارد. طرف فرانسوی از خواسته های سفت و سختش کوتاه نمی آید و باراک اوباما سخت در تلاش است تا نمایندگان کنگره را راضی به پذیرفتن توافقنامه هسته ایران کند. چند روز بیشتر تا پایان موعد مقرر برای امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5 علاوه 1 نمانده. دو دیپلمات ناشناس روز 27 خرداد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بودند که طرفین مذاکره همچنان بر سر تمامی مسائل اصلی اختلاف نظر دارند. با این حال و علارغم وجود مشکلات و موانع، خبرگزاری رویترز میگوید که به نظر میرسد طرفین گفتگوها محتمل تر از هر زمان دیگری به امضای توافقی تاریخی دست خواهند یافت. رویترز می نویسد که مقام های رسمی نظیر باراک اوباما می گویند به احتمال 50-50 ممکن است توافق به امضا برسد. با این حال دیپلمات هایی که در جریان مذاکراتند و مدام برای انجام گفتگوها در سفرند این احتمال را بسیار بالاتر می دانند و خوشبین ترند. یکی از مقام های ارشد یکی از تیم های مذاکره کننده غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که شکست محتمل است. با این همه احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است. نه تا روز 9 تیر ماه، اما تا چند روز پس از آن. دیپلمات دیگر نیز به رویترز گفته است که به نظر او توافق صورت خواهد گرفت، چرا که دو بازیگر اصلی این مذاکرات واقعا به آن نیاز دارند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز در گفتگو با رادیو فردا احتمال حصول توافق را بالا می‌داند.
توافق صورت خواهد گرفت به دو علت. یکی این که طرفین، به ویژه طرف ایرانی، بسیار علاقه داره که به توافق برسن، و یک دیگر این که به لحاظ عملی اتفاقی که از هفته پیش افتاده، موقعی که آژانس گفته که روشن شدن ابعاد نظامی برنامه هسته ایران که معطوف به گذشته است میتونه موکول بشه که بعد از توافق جامع، و این شرایط رو بسیار فراهم میکنه به لحاظ عملی که توافق صورت بگیرد. به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، مگه اینکه مخالفین داخل ایران و خارج ایران، آقای نتانیاهو، عربستان سعودی و بخشای از محافل از امریکا بخوان ازش جلوگیری بکنن، که بعید به نظرم میاد سورشون برسن.
حصول تفاهم لوزان در 13 فروردین ماه اختلافات میان طرفین را حل نکرد، اما در عوض این فرصت را فراهم کرد تا برای 3 گفتگوها بر سر دو موضوع اصلی، یعنی میزان پایداری ایران به تعهداتش که برای طرف غربی مهم است و نحوه برداشته شدن تحریم ها که برای ایران مهم است، متمرکز شوند. فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا شکست مذاکرات را نامحتمل می‌داند.
به هیچ وجه هیچ یک از عوامل نشون نمی‌دهند که نقطه چرخش یا یوترن به قول اروپایی‌ها، نقطه بازگشت ما داشته باشیم. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این معناش نقطه بازگشته. هیچ یک از طرفین، نه اروپا، نه آمریکا و نه ایران، مایل نیستند به یوترن بزنن و برگردن، به دلیل اینکه این یوترن وضعیتی رو به وجود میاره به مراتب خطرناکتر در این منطقه آتش گرفته خاورمیانه که هیچ یک از طرفین نمیخواند اون رو عملی بکنن. بنابراین به نظر من حتی اگر 20 روز دیگه یک گشایش عظیم، یک نقطه چرخش بزرگ مشاهد نباشین، یک گام قوی و قدرتمند و بلند به سمت پیش رو شاهد خواهیم بود.
با وجود این اختلافات، دیپلمات‌ها می‌گویند که همه طرف‌ها بسیار مشتاقند تا موانع برداشته شود، مگر آنکه این اشتیاق و حسن نیت موجب امضای توافق جامع و دائم شود. حصول این توافق برای دو دولت حسن روحانی و باراک اوباما بسیار حیاتی خواهد بود. با توجه به بالا گرفتن اختلافات در یمن و سوریه و راکد ماندن طرح صلح اسرائیل و فلسطین، بهبود رابطه آمریکا با کوبا و امضای توافق جامعه هسته‌ای با ایران میتواند مهمترین دستاورد دولت 8 باراک اوباما باشد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. در پی حمله سال گذشته گروهی به علی مطهری، نماینده مجلس در شیراز، قوه قضاییه کیفرخواست 11 متهم این پرونده رو به دادگاه فرستاده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وکیل علی مطهری، نماینده مجلس، از تعیین روز 13 مرداد به عنوان تاریخ برگزاری دادگاه متهمان حمله به موکلش خبر داد و گفت در این پرونده برای 11 متهم کیفرخواست داده شده که 3 از متهمان رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه و دانشجوی دعوت کننده از آقای مطهری هستند. به گزارش خبرگزاری تسلیم، مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، با انتقاد از اینکه در کیفرخواست از مقام‌های دانشگاه شیراز به عنوان متهم یاد شده گفت ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود و در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در عدم برخورد با حمله کنندگان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. از جمله منتقدین این واقعه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود.
اقدام ناپسند و زشتی بود که عده‌ای نسبت به همکار گرامی آقای دکتر علی مطهری انجام دادند. امیدوارم با پیگیری جدی این گونه اقدامات ناصحیح در کشور ریشه‌کن شود. عرض بنده با کسانی است که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه شرعی یا انقلابی دارد. تصور نشود این گونه اقدامات کمک به نظام است، بلکه درست خلاف آن اقدامی مخالف و مباین نظام است.
حمله بر علی مطهری در اسفند سال گذشته با واکنش حجت الاسلام اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز هم مواجه شد، اما انتقاد او بیش از آن که به حمله کنندگان باشد به علی مطهری برمیگشت که گفت کسی که حریم ولایت و خبرگان رهبری را رعایت نکند چگونه میتواند انتظار داشته باشد دیگران حریم او را نشکنند؟
آیا واقعا مشکل ما همین مسئله هر روزی سخنران دعوت بشه و علی‌رغم این که شورای امنیت تأمین استان تذکر لازم رو به اونها میدهد اونها توجه نکنند؟ ما میبینیم دانشجوهامون مسموم شدند، کسی عکس العمل نشون نمیده، هیچ نماینده ای هم بیانیه صادر نمیکنه. اما یه حادثه اتفاق میفته، یه حادثه سیاسی، همه التهاب، همه اضطراب، همه دست به کار میشن. من سوالم اینه، اگر کسی حریم رو شکست، حریم ولایت، حریم خبرگان، حریم فتنه شکست، باید انتظار داشته باشه که دیگران حریم او را نشکنن؟ اگر باد رو کاشتید، مگر نه این است که طوفان را درو میکنید؟
خیلی زود این گفته های امام جمعه شیراز با واکنش علی مطهری مواجه شد و این نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده نوشت: از نظر شما هر کس که بخواهد نظری مخالف نظرتان ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد، حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش. علی مطهری در فروردین سال 94 برخی از اعضای شورای تامین استان فارس و افراد زیرمجموعه آنها را متهم کرد که ایجاد کننده ناامنی در شهر شیراز هستند و امنیت این شهر را مخدوش می‌کنند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
بالاخره چند نفر در ایران کاربر اینترنت هستند؟
3,300,000 نفر کلن در سراسر کشور اینترنت داشتن از زمانی که اینترنت وارد کشور شد تا اون زمان، الان رسیده به 9,000,000 نفر.
با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد شمار کاربران اینترنتی ایرانی بیشتر بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت دقیقاً 23 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. مؤسسه اقتصاد و صلح IEP در گزارش سالانه‌اش تحت عنوان شاخص جهانی صلح در سال 2015 وضعیت صلح و آرامش در 162 کشور را بر پایه 23 شاخصه کمی و کیفی بررسی کرده است و در این فهرست وضعیت آرامش و صلح در ایران همچنان در پایین جدول ارزیابی شده است در رده 138 در بین 162 کشور. بیشتر می‌شنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته انستیتوی اقتصاد و صلح، شکاف فزاینده‌ای از نظر صلح و آرامش میان کشورهای توانگر اروپایی و کشورهای تنگ دست جنگ زده در آفریقا و خاورمیانه جهانی را بازتاب می‌دهد که به طور فزاینده‌ای تقسیم شده است. در گزارش تازه شاخص جهانی صلح که انستیتوی اقتصاد و صلح منتشر می‌کند، آمده است تشدید درگیری‌های داخلی و در نتیجه بحران آوارگان از عوامل اصلی افزایش هزینه مهار خشونت در عرصه جهانی بودند. هزینه‌ای که بنابراین گزارش در سال 2014 به رقم بی‌سابقه 14300 میلیارد دلار رسیده است، برابر با مجموع اقتصادهای برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا. در گزارش امسال شاخص جهانی صلح، ایسلند به عنوان آرامترین و صلح‌آمیزترین کشور جهان در جایگاه نخست در رأس جدول قرار گرفته است، در حالی که سوریه در رتبه 162 در قعر جدول، عراق نیز در رتبه 161 و افغانستان در رتبه 160 در انتهای جدول قرار گرفتند. از جمع 30 کشوری که در صدر جدول به عنوان آرامترین و صلح‌آمیزترین کشورها شناسایی شدند، 20 کشور اروپایی‌اند. انستیتوی اقتصاد و صلح از سال 2007 هر سال گزارش خود پیرامون وضعیت صلح و آرامش جهانی را منتشر کرده است و گزارش امسال این مؤسسه نهمین گزارش سالانه‌اش در این زمینه به شمار می‌رود. این انستیتوی مطالعاتی که مرکزش در استرالیا است، وضعیت صلح و آرامش در کشورهای جهان را بر پایه 23 شاخصه جداگانه در 3 حوزه اصلی نظامی، جامعه و امنیت و تضاد داخلی و بین المللی ارزیابی می کند. وضعیت آرامش و صلح در ایران در گزارش امسال انستیتوی اقتصاد و صلح با نمره 2/5 در حوزه نظامی، 2.7 از 5 در حوزه جامعه و امنیت و 2.3/5 در حوزه تضاد داخلی و بین المللی با نمره معدل 2.4 در رتبه 138 محاسبه شده است. بنابراین گزارش هزینه خشونت در ایران نزدیک به 86 میلیارد دلار برآورد شده است. در گزارش‌های انستیتوی نامبرده وضعیت صلح و آرامش در ایران همه ساله در انتهای جدول قرار داشته است. در گزارش سال پیش انستیتوی اقتصاد و صلح وضعیت آرامش و صلح در ایران در رتبه 137 و در گزارش سال پیشتر سال 2013 در رتبه 138 محاسبه شده بود. در گزارش امسال انستیتوی اقتصاد و صلح وضعیت آرامش و صلح در آمریکا در رتبه 94 و در اسرائیل در رتبه 148 ارزیابی شدند. مؤسسه اقتصاد و صلح هدف خود را جلب توجه جهان به آرامش و صلح به عنوان تدبیری مثبت، دست یافتنی و ملموس برای رفاه و پیشرفت انسان خوانده است.
و آخرین گزارش مجله نیمه شب، در آمریکا یک جوان 21 ساله سفیدپوست به قتل 9 سیاه‌پوست در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی متهم شد. او همچنین متهم به حمل غیر مجاز اسلحه شده است. رسانه‌های آمریکایی میگویند که دیلان روف 21 ساله به جنایات خود اعتراف کرده است. گزارش میشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
بازجویی از دیلان روف، جوانی که به قتل 9 تن در یک مراسم شامگاهی در کلیسای تاریخی شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی اعتراف کرده، جزئیات تازه‌ای از نقشه و نیت او را در اجرای این جنایت هولناک فاش ساخته است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع پلیس شهر چارلستون می‌گویند که دیلان روف امیدوار بوده که با این اقدام خود یک جنگ نژادی را در آمریکا آغاز کند. قاتل جوان روز پنجشنبه در کارولینای شمالی در منطقه‌ای دستگیر شد که 354 کیلومتر با شهر چارلستون فاصله دارد. قربانیان 4 کشیش، 1 سناتور ایالتی و 4 مسیحی سیاه‌پوست دیگر بودند. خانم هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، که مبارزات انتخاباتی برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ادامه می‌دهد، در کنفرانس سالانه مقام‌های لاتینو تبار آمریکایی همصدا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، خواستار یک اقدام جمعی برای کنترل سلاح‌های گرم در کشور شد. خانم کلینتون گفت چه تعداد مردم بیگناه، از کودکان گرفته تا اعضای کلیساها و تماشاگران در سینما، باید کشته شوند پیش از آن که ما دست به اقدامی بزنیم. ولی کمتر از 24 ساعت پس از کشتار جمعی در چارلستون، در کنار اعتراض‌های مردمی، بحث درباره قانون حمل اسلحه، مسائل مربوط به روابط نژادی و نیز سیستم قضایی در مقابله با این گونه جنایت‌ها بار دیگر در گوشه و کنار آمریکا آغاز شده است. شهر چارلستون با 128 هزار جمعیت روز جمعه برای دومین روز متوالی در اندوه و سوگواری به سر برد. شهردار چارلستون میگوید که یک فرد دیوانه سرشار از نفرت وارد این شهر شد و با عمل جنایتکارانه خود در پی ایجاد شکاف بین مردم برآمد. ولی جنایات او اکنون بیش از گذشته آمریکاییان را در برابر افکار این چنین منحط متحد ساخت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره. تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود با تیم ملی آمریکا از دور برگشت لیگ جهانی روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران تیم آمریکا را با نتیجه 3-0 در 3 ست متوالی شکست داد. دو تیم روز یکشنبه دومین مسابقه خود را برگزار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، انبوه مردان علاقمند این مسابقه را در سالن تماشا کردند و پرسنل نیروی انتظامی و حراست وزارت ورزش و جوانان نیز حضور سنگینی در داخل و اطراف ورزشگاه داشتند. موضوع ورود زنان تماشاچی به این مسابقه در روزهای اخیر با سخنان ضد و نقیض مسئولان همراه بود و سرانجام اعلام شد که زنان اجازه ورود نخواهند داشت. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده بود که حتی به خبرنگاران زن هم اجازه داده نشد وارد سالن شوند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به خاورمیانه می‌رود تا اسرائیل و فلسطینی‌ها را به بازگشت به گفتگوهای صلح ترغیب کند. مذاکرات صلحی که میان این دو به ابتکار آمریکا انجام می‌شد از آوریل 2014 متوقف شده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید با تشدید بحران‌های منطقه‌ای و اینکه آمریکا در حال ارزیابی روابطش با اسرائیل است، فرانسه روزنه کوچکی برای از سرگیری مذاکرات صلح می‌بیند. قرار است لوران فابیوس روز شنبه طرح خود را برای وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره تشریح کند و روز یکشنبه با سفر به رام الله و بیت المقدس یا اورشلیم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. بانک مرکزی اروپا روز جمعه با دادن وام اضطراری کوتاه مدت به بانک‌های یونان موافقت کرد. به گزارش رویترز، سپرده‌گذاران در بانک‌های یونان از بیم به توافق نرسیدن دولت با صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا و تعمیق بحران مالی این کشور در یک هفته گذشته 4.2 میلیارد یورو از بانک‌ها خارج کرده‌اند و این نگرانی وجود داشت که بانک‌ها نتوانند روز دوشنبه به کار خود ادامه دهند. دولت چپگرای یونان در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بر سر شرایط اصلاحات اقتصادی و بازپرداخت بدهی‌هایش است و باید تا پایان جوان دهم 10 روز دیگر 1.6 میلیارد دلار از بدهی‌هایش را بپردازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خوشبینی به دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گفت در مذاکرات جاری با ایران نباید خواست‌های دست‌نایافتنی مطرح شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با ابراز خرسندی از اینکه ایران با تعدیل چشمگیر مواضعش در مذاکرات هسته‌ای توافق‌هایی را که تاکنون شده امکان پذیر کرده افزود، اما چیزی که میتواند مخرب باشد طرح عمدی خاص‌هایی است که دست نیافتنی است و در مقایسه با حل و فصل مسئله اصلی که جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای چندان اهمیتی ندارد. مذاکرات برای نوشتن متن توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 روز جمعه نیز در وین ادامه یافت. تونس کنسولگری این کشور را در طرابلس لیبی تعطیل کرد. وزارت خارجه تونس اعلام کرده که این تصمیم پس از آن گرفته شده است که یک گروه شبه نظامی هفته گذشته 12 تن از کارکنان این کنسولگری را به گروگان گرفت، اگرچه 10 تن از آنها آزاد شدند. از زمان سقوط سرهنگ قذافی، گروه‌های متعدد شبه نظامی رقیب سکولار و اسلامگرا بخش‌های مختلف لیبی را در کنترل دارند و دو دولت رقیب و پارلمان نیز به موازات هم عمل می‌کنند. مرد 21 ساله‌ای که در ارتباط با قتل 9 نفر با تیراندازی در کلیسیایی در چارلستون آمریکا بازداشت شده، رسماً به 9 مورد قتل و حمل سلاح‌گر متهم شد. دیلن استورم روف، جوان سفیدپوست، روز چهارشنبه با تیراندازی در کلیسای مانوئل، قدیمی‌ترین کلیسای متعلق به سیاه‌پوستان در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی، 6 مرد و 3 زن را کشت. او روز پنجشنبه 300 کیلومتر دورتر در ایالت کارولینای شمالی دستگیر شد. مذاکرات با طرف‌های درگیر در یمن به میانجیگری سازمان ملل در ژنو برای اعلام آتش‌بس موقت روز جمعه بدون نتیجه پایان یافت.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت می‌رسد به جامعه، مجله هفتگی اجتماعی رادیو فردا، همراه با بنیامین سطر. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم، با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه. روزانه 30,000 پرونده در قوه قضاییه تشکیل می شود و نزدیک به 600,000 پرونده درگیری و دعوانیز در هر سال بررسی می شود، به طوری که روزانه 1,600 پرونده مربوط به نزاع و درگیری خیابانی یا خانوادگی در ایران برای رسیدگی به جریان می افتد. اینها آماری است که در یک هفته گذشته سازمان پزشکی قانونی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کردند. حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، آنچنان که خبرگزاری‌ها اعلام کردند، گفته که 8 جرم نخست در ایران، سرقت، ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تخریب و کلاهبرداری و خیانت در امانت و مواد مخدر است. 8 جرمی که بیشتر آنها با خشونت و انجام رفتارهای پرخطر و درگیری همراه است و امنیت روانی شهروندان را به خطر می‌اندازد. اما نزاع و خشونت برای شما تا چه اندازه ملموس است و تا چه اندازه ناامنی روانی و بی‌اعتمادی عمومی به قانون را در بروز رفتار خشونت آمیز و توسل به زور مؤثر می دانید؟ سلام، من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته به این موضوع می‌پردازم که از نگاه یک جامعه شناس چه دلایلی زمینه ساز دعوا و نزاع است و مردم تا چه اندازه به دلیل بی‌اعتنایی به عدالت گستری قانون به خشونت روی می‌آورند. همراه من باشید تا به این موضوع بپردازیم.
بزنم داغونت کنه؟
عصبانی هم دیگه زدی به هم دیگه؟
چیزی نشد که.
ای بابا. استرس و کم تحملی هر روز در چهار راه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد. پروانه یک شهروند ایرانیه که در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
مردم واقعا تو فشارن، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و عکس‌العمل مردم همون خشم زد و خورد خیابانی، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتار، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
خشم پدیده طبیعی است که در واکنش به احساس ناامنی روانی و محرک‌های بیرونی رخ می‌دهد. اینکه انسان چه واکنشی در پیوند با احساس خشم خود نشان دهد، اجتماعی و تربیتی است و به همان فضای گره خورده که یک انسان در آن به رشد درک و عقل رسیده است. اما در محیط خانواده و جامعه و یک کشور از نگاه جامعه شناختی چه دلایلی در خلق نزاع و خشونت مؤثرترند؟ مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ایرانی ساکن سوئد که مهمان این هفته ماست، چهار دلیل را مهمتر می‌داند.
یکی، وقتی که فشار اقتصادی باشه، درگیری برای پاسخ به تنش‌های ناشی از فشار اقتصادی افزایش پیدا می‌کنه. دومین دلیلش، هرچی جامعه با امنیت کمتری روبرو باشه، جرایم وسیع‌تر باشه و کلاً جامعه به دور از استاندارد امنیت روانی باشه، بازتابش در فشار روانی است که خود اون می‌تونه در تشدید نزاع‌ها نقش ایفا کنه. سومین عامل این هست که در جامعه مدرن معمولاً سعی می‌کنند از مشاوره امور خانواده استفاده کنند برای اینکه تضادهای درون خانواده رو تخفیف بدن، حل و فصل کنن. اما در جامعه ایران معمولاً رجوع به مشاورین خانواده وجود نداره، بنابراین عادت نداشتن مردم به استفاده از اون خودش نقش مهمی داره که تضادها به شکل تنش‌ها و درگیری‌های حل و فصل بشه. آخرین دلیل اون یا چهارمین دلیلش، مسئله نبرد قدرت بین زنان و مردان به ویژه هستش. خیلی از خانم‌ها دیگه تا تمایل ندارن که اون فرمانبرداری هایی که در گذشته نسل قدیمی تر باهاش خو گرفته دنبال بکنن. بنابراین چالش اقتدار مرد سالاری میتونه منجر به اون بشه که مردان سعی کنن با خشونت یا با درگیری پاسخ بدن برای حفظ اقتدارشون.
اما به طور مشخص در ایران و بین ایرانیان آیا وقوع نزاع و درگیری در قالب روابطی که شهروندان با هم دارند به نوعی کانالیزه شده و بسیاری از تصفیه حساب‌های شخصی که عموماً با خشونت هم همراهند جایگزین قانون‌گرایی شدند؟ مهرداد درویش‌پور در توضیح این موضوع میگوید:
در جامعه نظیر ایران اعتمادی اولا به قانون وجود نداره و در نتیجه مردم مشکلات خودشون رو بیشتر سعی میکنن به شکل شخصی تصفیه حساب کنن. این مسئله نیست که مختص دوره جمهوری اسلامی باشه، بلکه حتی در دوران پهلوی میبینید. مثلا در فیلم نظیر قیصر که همه مردم هم فدافرین میگن، فرد برای انتقام گرفتن خودش پاشنه‌هاشو بالا میکشه و حتی میره کسانی که مثلا به خواهرش تجاوز کردن رو میکشه و یک نفر نیست که بگه که خب مگه مملکت قانون نداره، برید شکایت کنید، پروسه قانونی دنبال کنید. عدم باور قانون در جامعه یک فرهنگ عمومی است و این کمک میکنه به اینکه افراد بیشتر به تصفیه حساب شخصی متوسل بشن. علاوه بر اون در دوره جمهوری اسلامی این بیقانونی تازه به مراتب نسبت به گذشته بیشتر شده. وقتی که خود دولت و مقاماتش پاسدار قانون حتی خودشون نیستن و جامعه با نوعی بیقانونی یا عدم اجرای قانون روبروست، بنابراین دیگه جای اعتمادی برای شهروندان نسبت به قوانین حاکم باقی نمیمونه و بنابراین بی‌اعتمادی به پیگیری قانون خودش در تشدید تصفیه حساب‌های شخصی نقش بسیار کلیدی داره.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هفته گذشته مهدی صابری رئیس بخش معاینه روانپزشکی پزشکی قانونی تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر مشکلات روزافزون اقتصادی، مهاجرت و ناتوانی در سازگاری با محیط جدید به ویژه زندگی در شهرهای بزرگ را از عوامل مهم و مؤثر در افزایش نزاع و درگیری‌های خیابانی و خانوادگی دانست. موضوعی که رضا کاظم‌زاده روانشناس نیز در گفتگو با ما آن را تایید می‌کند.
افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنند که برای برآوردن یک سری از خواسته‌هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره.
اما عمل کرده نظام تربیتی جامعه برای دعوت به خیشتنداری چگونه بوده؟
مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن احساس خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، ولی در جوامع غربی بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سرکوب خشم رو کنترل بکنن تو رابطش. این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
در شهرهای بزرگ بعد از یک روز پرتنش و خسته کننده فرد مستعد درگیری است و با کوچکترین برخوردی از خود واکنش نشان میدهد. آنچنان که عزیز محمدی رئیس یکی از شعبه های دادسرای کیفری استان تهران اعلام کرده، مسائل اخلاقی، قومی و مالی از جمله دلایل نزاع و خشونت در جامعه ایران است. پیش از این نیز هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی دلیل بسیاری از قتل‌ها در درگیری‌های خیابانی را اختلاف‌های جزئی و مواردی چون اختلاف بر سر جای پارک خودرو، تصادف خودروها یا برخی مزاحمت‌های خیابانی عنوان کرده بود. حسین قاضیان جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا فروپاشی انسجام اجتماعی را یکی از دلایل پیدایش نزاع و توسل به زور می‌داند.
اگه آدم آدما ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمیکنن. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم.
بنابر تازه ترین آمار اعلام شده از سوی قوه قضاییه، استانهای ایلام، یزد و تهران جرم خیزترین استانهای ایران هستند. از اینکه با من و برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.